بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه مسئله شرعی رو عرض کنم یادآوری میکنم، مانند که دو سال قبل که اینجا اعلام میکردیم، مناطقی از ایران هست که در ایام محرم به دلیل ضعف مالی زیادی که این مناطق دارند برای اقامه عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام وابسته هستند به کمک‌های خیرینی از جاهای دیگر، و بعضی از این خیرین از دنیا رفتن، بعضیشون هم دیگه به جهاتی که خودشون مشکلات مادی پیدا کردن این کار رو دیگه درش مشارکت نمی کنن یا مثل قبل مشارکت ندارن. این مناطق اگه بخواد چراغ عزای سید الشهدا علیه السلام درش روشن بشه، یه مقداری خلاصه باید سروران عزیزان از خانمها آقایان از تبرعاتشون وجوهات شرعیه رو در اینجا بذارید جای دیگری، از تبرعاتشون انشاءالله اگر همراهی کنند. سال گذشته شاید حدود 20 منطقه به این ترتیب فردی توانست بره اونجا، و به هر صورت در این دهه که خیلی اهمیت داره برنامه هایی رو داشته باشه. اگر آیان خانم ها از امشب تا داخل خود ماه محرم که تا حدود 20 ماه محرم ما انشالله حاضر هستیم که این وجوه رو، این پولها رو جمع کنیم و به اونجا بدیم، فقط هم برای رفت و آمد شخصی است که باید به اونجا بره، و کسی هم که اونجا میره معمولا چون طلب است، گذشته از بحث عزاداری، بحث ترویج احکام و تبلیغ معارف الهیه رو هم انشالله به عهده خواهد داشت. اگر آیان این کار رو از امشب به بعد انجام بدن و خانم ها به ما بپردازن، ما انشالله به اونجا خواهیم داد. خانم ها اگر به خانم مقدس بدن، ایشون انشالله به ما میدن، و امیدواریم خدای متعال به همه کسانی که در این جهت مشارکت میکنند خیر دنیا و آخرت و برکت و وسعت مرحمت بفرماید. یه صلوات محبت بفرمایید. اما مسئله‌ای که در باب وصیت داشتیم عرض می‌کردیم، شخص می‌تواند غیر از وصی ناظر هم تعیین بکنه. ناظر دو جور ممکنه تعیین بشه. یه ناظری ممکنه فقط نظارت کنه، یعنی به این معنا که مطلع باشه از این که وصی چه کرده است. یه ناظری هم داریم که نظارت استصوابی بخواد بکنه، یعنی وصی اگه کاری میخواد بکنه با اون ناظر مشورت میکنه، در صورتی که او تأیید کرد وصی انجام میده. این نظارت نوع دوم ممکنه، ولی معمولا در وصیت ها به خصوص در موارد که اختلاف سلیقه پیش میاد مشکلاتی رو بعد پدید میاره برای وصی. بهتر ناظر از نوع اول باشه که مطلع باشه ناظر که وصی چه میکنه، ولی وصی در انجام موارد وصیتش بتونه خودش مستقلا تصمیم بگیره. اگر دو یا چند نفر بخوان در یه امری مشارکت کنند، تأیید کنند، بعد اون کار انجام بشه، گاهی مسئله به راحتی پیش نمیره. لذا نه اینکه از نظر شرعی جایز نیست، جایز هست، ولی توصیه بیشتر اینه که نظارت رو به شکل فقط صرف نظارت اگر کسی میخواد در وصیتش بیاره. این در مورد ناظر و کار نظارت او. و اگر ناظر تعیین بشه وصی موظفه که اقدامات خودش رو به اطلاع ناظر برساند. این در مورد بحث ناظر. بعضی از افراد به دلیل مسئله ندانستن میگن ما یکی رو وصی میکنیم یکی رو وکیل. این حرف صحیحی نیست در فقه. وکالت یه عقد شرعیه ولی به موت موکل باطل میشه. وصایت اینجور نیست. وصایت تازه از مرگ وظیفه وصی آغاز میشه. اگه یکی رو وصی کنید یکی رو وکیل کنید، منظور از وکیل اگر ناظره به این بحثی که به این بیانی که گفتیم، خب ناظر تعیین کردید. اما اگر واقعا منظورتون وکیله، یکی وصیه یکی وکیله، این شخص دوم اصلا از جهت شرعی هیچ وظیفه‌ای نداره، چون در انجام موارد وکالت اگر موکل از دنیا بره وکالت خود به خود باطل میشه و اون وکیل حق دخالت در اون موارد وکالت نداره. این یه نکته‌ای که در این مسئله ما متعدد میبینیم که میگن فلانی وصیه اون یکی وکیل. مثلا این امر در حقیقت اگر به نظارت برگرده درسته و الا بیفایده است. خب این از جهت مسئله نظارت و وکالت در این مبحث. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت گرامیشون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیاتی که امشب تلاوت کردیم آیاتی است که خیلی به شرایطی که از نظر زمانی در او قرار داریم ارتباط زیادی داره. این آیه که آیه 54 سوره نساء، ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. مردم حسد می‌ورزند نسبت به ناس، نسبت به گروهی که خدا ازشون تعبیر به ناس فرموده، نسبت به اونها حسادت می‌ورزند. چرا؟ علی ما آتاهم الله من فضله، چون خدا به اونها از فضل خودش عطا فرموده، یه چیزایی داده به اونها که به اینا نداد. خدا تبعیض قائل شده در عالم خلقت، خدا به عدل رفتار کرده، ولی اگه عدل رو به معنی مساوات بگیریم خدا عادل نیست. مساوی رفتار کردن اگر بخواد عدل باشه خدا عادل نیست، ولی مساوی رفتار کردن هم چیزی نیست که عقل او رو واجب بدونه. خدای متعال روی حکمتی تبعیض گذاشته بین بندگانش، به بعضی ها از ابتدا یه سرمایه ای رو داده که این سرمایه سرمایه معنوی است. در مسائل مادی افراد به راحتی هضم میکنن که سرمایه های مادیشون با هم تفاوت کنه، یکی خوشگله یکی بدگله، یکی قویه یکی ضعیفه، یکی از نظر مادی وضع و امکانات و شرایط خیلی خوبی داره، اون یکی هم در فقر به سر میبره. مناطق زندگی افراد خیلی متفاوته، یکی در منطقه خوش آب و هوا به دنیا میان، یک کسی در یه منطقه خیلی خشک و بی آب و علف و بدون امکانات. مسائل مادی رو مردم یه جوری هضمش میکنن چون دارن به چشم سر میبینند و حس میکنن. اما در مورد مسائل معنوی از ابتدا بشر زیر بار این مسئله نمیخواسته بره. یه عده‌ایش عده‌ای از بشر این چنین بودن که نمیخواستن برن زیر این بار که خدا یه امتیازات معنوی به یه کسانی داده که از جهت شکل و قیافه مثل ما هستن، یه سر دو گوشن، ولی یه چیزایی دارن که ما نداریم. و وقتی آیات و بیاناتی در اونها مشاهده میکردن که نمیشد انکار بکنن، نسبت به او حسد میفرزیدن، حسادت میکردن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این ام در اینجا به معنی بله، بلکه مردم حسادت میفرزند به یه گروهی که خدا به اونها یه عطای ویژه‌ای کرده از فضل خودش. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم، و آتیناهم ملکاً عظیما، به اونها یک سلطنت بزرگی رو مرحمت کردیم. خدا در اینجا بیان نمی‌کنه که مراد از ملک عظیم چیه. معمولاً مفسرین اهل سنت هم از اینجا سریع رد شدن، زیاد بحث نکردن، اما روایات شیعه فراوان در اینجاست که این آیه اشارش به ما خاندان عصمت علیهم السلام که این ملک عظیمی که خدا به ما داده و اشاره فرموده، اون مسئله وجوب طاعت ماست، بر مردم واجب کرده که از ما اطاعت کنند. این بالاترین سلطنته، چون شاه و گدا، فقیر و غنی، زن و مرد، پیر و جوان، دانشمند و نادان، تحصیل کرده و نکرده، اهل عبادت و غیر اهل عبادت، همه و همه باید مطیع صرف امام و حجت خدا باشند. این مقام مقامی است که از سلطنت‌های معمول خیلی بالاتره. یعنی خدای متعال قرار داده روی کره زمین کسی را و واجب کرده بر همه مردم کره زمین که فرمان او را از نظر الهی واجب بدانند. یعنی تخلف از فرمان او را مانند تخلف از فرمان خدا بشمرند. اگر او گفت بنشین، واجب بدانند بنشیند. گفت برخیز، باید برخیزند. اگر گفت نباید فلان کار رو بکنی، اینها شرعاً ممنوع میشن، خدا عقوبت میکنه افراد رو بابت این تخلف. این ملک عظیمی است که خدای متعال به این خاندان عنایت کرده. اما فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه، یه عده از مردم ایمان میارن، یه عده نه، اصلا از این مسئله جلوگیری هم میکنن که دیگران به این سوی ایمان حرکت کنن. و کفا به جهنم سعیرا، و خدا تهدید میکنه که کافیست که جهنم برای اینها از نظر آتش باشه. در آیه 59 خدای متعال میفرمد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای اهل ایمان از خدا اطاعت کنید در همه چیز، از رسول هم اطاعت کنید باز در همه چیز، و از اولی الامر هم اطاعت کنید باز هم در همه چیز. مفسرین به این نکته متفتن شدند که در اولی الامر و در رسول خدای متعال امرش امر مطلقه، یعنی هر جا که پیغمبر امر کرد باید اطاعت کرد، هر جا اولی الامر امر کرد باید مطیع او شد. اگر این طور باشه، باید این پیغمبر و اولی الامر افرادی باشن که معصوم از خطا هستن. اگر خلاف فرمان خدا امر بدن، دیگه نمیشه هم اطاعت خدا کرد هم اطاعت اینها، پس معلوم میشه اینا با خدا همیشه هماهنگن. وقتی اینجور باشه اولی الامر میشن اولی الامر معصوم، نه هر کسی که بر کرسی حاکمیت مینشینه. اهل سنت میگن هر کسی بر کرسی حاکمیت بنشینه میخواد عادل باشه، میخواد فاسق باشه، میخواد حلال زاده باشه، میخواد حرام زاده باشه، میخواد پیغمبر رو نرسد کرده باشه، نکرده باشه، هر کاری کرده باشه، این آدم وقتی نشست اینجا اطاعت او واجبه. فراوان هم دارن این رو، حتی مخالفت با او رو یک نوع کفر میدونن، یه نوع خروج از دین به حساب میارن. اگه کسی با این فرد مخالفت جدی بکنه، قتل او رو واجب میدونن، تصریح میکنن ولو کان فاسقن جبارن شارب الخمر زانیان جانیان، هر از این چیزا باشه بازم باید اطاعتشو کرد. اونا مبناشون این. اما آیه میفرماید همیشه از این باید اطاعت کرد. خب اگه این اومد گفت نماز نخون، اگه گفت روزه نگیر، اگه اینا رو گفت، ما بالاخره اطیع الله به ما میگه نماز بخون، این میگه نخون، خدا دیگه تناقض که نمیشه ما رو دستور بده، یا باید بخونیم یا نباید بخونیم. اما نمیشه بگیم امر خدا رو نباید امتثال کرد، پس من میشه امر این اولی الامر رو باید اطاعت کرد. امر اولی الامر پس همیشه باید با امر خدا مطابقت داشته باشه، و این میشه شخص معصوم، کسی که از گناه در اسمت. پس آیه اولی الامر یه افراد خاصی هن. از این جهت بود که وقتی آیه نازل شد، جابر بن عبدالله انصاری برخاست و از رسول خدا پرسید، عرض کرد یا رسول الله، خدا امر کرده به اطاعت خودش، ما قبول کردیم، خدا رو شناختیم و اطاعت کردیم، امر کرده به اطاعت رسول، شما رو هم شناختیم و اطاعت کردیم، اما اولی الامر کیان که خدا گفته در بس مثل این که در مقابل شما ما مطیع هستیم، در برابر اونام باید اطاعت کنیم، اینا کیان؟ که پیغمبر مکرم خدا اونجا نام مقدس امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندان اون حضرت رو بردن تا نام مقدس امام زمان ما صلوات الله و سلام علیه. خب این هم از این آیه. من یه آیه دیگر رو هم عرض بکنم دیگه از بحث امشب دیگه ما فارغ بشیم. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. خدا به پیغمبرش میگه اگر مسلمان ها گناهکار شدن، ظلم به خودشون کردن و استغفار کردن، هم از اومدن پیش تو، هم از خدا خودشون طلب مغفرت کردن و هم توی پیغمبر برای اونها طلب مغفرت بکنی، لوجد الله تواب الرحیم، خدا رو اینها تواب خواهند یافت. خب سوال اینه که جاهای دیگر قرآن خدا میگه استغفار کنید و استغفره انه کان توابا، خود شما تو خونه هم که باشی استغفار بکنی، تنهایی استغفار بکنی، خدا میامرزه، مگه نیست؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، از حضرت نوح جریان این چنین بوده تا پیغمبر اسلام، خدا در اثر استغفار میامرزه. تو این آیه پس برای چی میگه اگر مردم گناهکار شدن استغفار بیان پیش تو، استغفار هم خودشون بکنن هم تو پیغمبر استغفار بکنی، اینجوری خدا رو میابن که تواب رحیمه؟ آمدن پیش پیغمبر چه ربطی داره؟ بنده گناه کردم، اولا گناه، وقتی من گناه میکنم یکی از گناه دیگر اینه که من گناهمو پیش افراد بیان بکنم. اگه دیشب بنده فرض کنه یه غلطی کردم، یه گناهی کردم، اگر بیام الان جل شما بگم یه معصیت دوم، من نباید بگم، توجه کردی؟ خدا دوست داره گناه چی باشه؟ مخفی بمونه. والذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، گناه نباید منتشر بشه، اونایی که گناه منتشر میکنن هی قبحش میریزه، یه غلطی کردم من تو خونه، کردم که کردم، برم با خدای خودم اصلاح کنم بین خودمو، برای مردم نباید بیان بگم. اما اینجا گفته خدا مسلمان ها بیان پیش پیغمبر اظهار کنند گناهشون رو، بیان پیش پیغمبر به پیغمبر بگن ما گناه کردیم، خود اون طلب مغفرت میکنیم از خدا، شما هم طلب مغفرت کن. این نشون میده چه چیزی رو؟ نشون میده جایگاه پیغمبر در بین مردم با همه تفاوت میکن. من پیش شما نباید اقرار به معصیت بکنم، ولی پیش پیغمبر مانعی نداره، پیش پیغمبر مانعی نداره. بعد هم اگر من تنهایی استغفار کنم خدا منو میامرزه، بیام پیش پیغمبر. اینجا خدا میگه بیان پیش تو این کارو بکنن، معلوم میشه یه مغفرت و رحمت اضافه تری خدا شامل حال من میکنه تو این زمینه. توسل به پیغمبر واجب نیست، اما اگه کسی این کارو بکنه، من دارم از آیه قرآن استفاده میکنم، توسل به پیغمبر پیدا بکنه، معلوم میشه خدا یه چیز اضافه بهش میده توی بخشش گناهان. و الا اگر هیچ فرقی نمیکنه شما تو خونه استغفار کنی یا بیا پیش پیغمبر خدا در زمان حیات پیغمبر خدا اول حل کنی، اگر هیچ فرقی نمیکنه پس آمدن پیش پیغمبر خدا چه اثری داره؟ اگه پیغمبر خدا مانند دیگرانه، اصلا نباید شما گناهتو بهش به پیغمبر خدا بگی، نباید اون ازتو در جریان بگذاری، معلوم میشه حساب پیغمبر خدا فرق میکنه با دیگران. اگر پیغمبر برای شما طلب مغفرت بکنه، خدا یه جور دیگه‌ای با شما رفتار میکنه. دقت کردین؟ خدا یه جور دیگه رفتار میکنه. در زمان حیات پیغمبر خدا این جوریه. حالا ما روایاتی داریم از شیعه و سنی که پیغمبر خدا اگر کسی به او سلام کنه، عرض ارادت بکنه، بعد از ممات پیغمبر خدا شبیه قبل از مماتش میشه، خدای متعال ملکی را گمارده است که این سلام و این عرض ارادت رو به پیغمبر خدا بگه. لذا همین الان هم میشه ما به پیغمبر مکرم خدا سلام کنیم و به استناد همین مسئله به پیغمبر خدا عرض کنیم یا رسول الله، بین ما و خدا گناهانی است، شما برای ما طلب مغفرت کنید ما میکنیم. این کار هیچ شرک نیست، اگر بخواد شرک باشه در زمان حیات رسول خدا هم شرک. برای چی میرن پیش پیغمبر خدا؟ قرآن میگه برید، برای چی میرن؟ معلوم میشه یه عنایتیست به پیغمبر خدا، فرق میکنه پیغمبر خدا با دیگران. رفتن در خونه او، استغفار او خیلی تفاوت میکنه با اون استغفاری که من تنهایی انجام میدم. و این حالت بعد از ممات رسول خدا هم اتفاق بیفته هیچ مشکلی نداره. اونایی که مخالف بحث توسلند میگن این مال زمان حیات رسول خدا بوده، بعد از مماتش این خبرها نیست. میگیم زمان حیات رسول خدا بالاخره پیغمبر فرق میکنه با دیگران یا نه؟ اون زمان واسه چی رفتن پیش خدا؟ میگه برید پیش پیغمبر خدا، ولی کار بی خودیه دیگه. اگه هیچ اثری نداره بی جهت رفتن پیش رسول خدا، بلکه نباید میرفتن، چون فرد عادیه، نباید شما گناهت واسه او بگی. اما خدا میگه نه تنها پیغمبر ما استثناست، بلکه مردم اگه برن لوجد الله تواب الرحیم، خدا رو میابن تواب رحیم. این معلوم میشه یه درجه توبه و یه درجه مغفرت بالاتری داره این مسئله. من این نکته رو عرض کردم، بیشتر از این بازش نمی کنم. انشالله اهل دقت و اهل فضل نسبت به این عرضی که کردم یه عنایت بیشتری خواهند کرد. شب نزول سوره مبارکه هل اتاست که میدانید که 3 روز امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم الصلاة و السلام روزه گرفتند و هر شب افطاری که داشتن که افطارشون سحرشونم بود، این افطار که یه گردنان بیشتر نبود، یه شب به مسکین، یه شب به یتیم و یه شب به اسیر انفاق کردن و با آب به تنهایی افطار فرمودن، که بعد از این واقع سوره مبارکه هل اتا نازل شد و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا با این که خیلی گرسنه بودند و علاقه به این طعام داشتند، اما در این حال در راه خدا طعام خودشون رو دادند به مسکین و یتیم و اسیر، و این کارشون هم برای خودنمایی نبود. انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای خدا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. از اونها نه طلب پاداشی کردن، نه خواستن حتی اونها تشکر لفظی بکنن، هیچ. و خدای متعال برای اونها مطالبی رو در قرآن در سوره مبارکه هل اتا بیان فرموده که سه جور خدا به اینها شراب می نوشاند، و شراب یعنی نوشیدنی، که اون آخرینش اینه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، انا اعتد ما شراب طهور به اینها می نوشانیم. خدای متعال خودش سقی اینها و نوشاندن به اینها رو خودش متکفل میشه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا. این جزای خدای متعال نسبت به امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم الصلاة و السلام، که خدا خودش متولیست بلا واسطه که شراب طهور رو به این بزرگواران خواهد نوشانید و نوشانده است. امیدواریم خدای متعال همه ما رو تحت ولای این خاندان در دنیا و آخرت بدارد و ما را آنی و کمتر از آنی از این بزرگواران جدا مسازد. قلوب ما را به انوار معارف این بزرگواران روشن و منور بگرداند. قلب مقدس این بزرگواران را از ما راضی و خشنود بفرماید. در فرج مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تعجیل بفرماید. ما را جز و اعوان و انصار و شیعیان و یاوران با اخلاص اون بزرگوار قرار بدهد. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، زویل حقوق ما ببخش و بیامرز. مرزای ما شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.